بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
شیخنا رحمه الله فرمودند علاوه بر دلیل اصلی ما که عبارت بود از قاعده اشتغال، دو تا مؤید هم در مطلب وجود دارد، هما کدلیل علی المطلب. این دو مؤید واقعا هر کدوم می تواند دلیل مستقلی محسوب بشود. دلیل اصلی ایشون بر اینکه احتیاط واجب است قاعده اشتغال بود. بعد از آنی که خطاب اجتناب عن الخمر بر ما منجز شد با علم اجمالی، به هر یک از اینا این انسان دست بزند احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجب، فلذا من باب مقدمه علمیه از هر دو اینا اجتناب واجب. اسمش را میگوین قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینیه میخواهد. اما مؤید فرمودن، مؤید هم دو دسته روایاته. یک صنف روایات را دیروز خوندیم، روایاتی که دلالت دارد بر وجوب احتیاط، که انسان در موارد شبهه، در موارد اختلاط، اختلاط حلال و حرام، باید احتیاط بکند، که قسمتی از روایات را دیروز بررسی کردیم. اول درسمون، اگر کسی بگوید که شیخنا شما به همون دلیل اولتون قناعت می کردید، عیبی داشت و این مؤید را اضافه کردید، این دوتا مؤید را اضافه می کنید، آیا فایده ای دارد آوردن این مؤید یا نه؟ قلنا که بله، فایده مهمی دارد و اون این است که اگر من به دلیل اول قناعت بکنم به نام قاعده اشتغال، ممکن است یه روزی این دلیل من محکوم واقع بشود. اما این مؤید را که آوردم دیروز، این حاکم است نه محکوم. اما دلیل اولی من، دلیل اصلی ما قاعده اشتغال، ممکن است احیانا محکوم واقع بشود. محکوم چی؟ محکوم واقع بشود، محکوم کدوم دلیل؟ محکوم چی؟ محکوم اون سه صنفی که خصم با اون سه صنف استدلال می کرد. ممکنه دلیل من محکوم این سه صنف واقع بشود. سه صنفی که دیروزم اشاره شد، صنف کل شیء لک حلال، صنف حدیث سمائه و صنف جواز الاخذ الى آخر، اون سه سنف که خصم از اون سه سنف استفاده می کرد، ممکنه اون دلیل اولی من محکوم این سه سنف واقع بشود. بیان ذالک، چطور دلیل ما محکوم این سه سنف واقع بشود؟ دلیل ما این بود که وقتی نمیدونی این اینا حرام است یا این اینا حرامه، از باب مقدمه علمیه از هر دو اجتناب بکنی. این سه صنف، اگر که دلالت سه صنف را قبول نکردیم، اما اگر دلالتش را قبول می کردیم، این سه صنف را دلالتش را قبول می کردیم، شک را برطرف می کرد، حرام را برای ما معین می کرد، میگفت احدهما حرامه، احدهما حلاله، اختیارم با تو، یکی حلال یکی حرام، هر کدوم را خواستی حلال حساب بکن، هر کدوم را خواستی حرام حساب بکن. بله خب وقتی یکی حلال است و یکی حرام و تعیینش هم در دست خودمون، شکی باقی نمیماند که تا قاعده اشتغال بگوید که از باب مقدمه علمیه از هر دو اجتناب بکن، شکی نمونده است که مقدمه علمیه لازم باشد. این سه صنف وظیفه را روشن روشن ساخته، یکی حلال و یکی حرام، تعیینش هم دست خودتون. فعین شک، یه شکی نمیماند تا قاعده اشتغال پیش بیاد. این است که اون سه صنفی که خصم از اون سه صنف استفاده می کرد اگر دلالتش تمام بشود یکون حاکمن علی قاعدت الاشتغال، اون سه صنف موضوع قاعده اشتغال را از بین می برد، حاکم نمشید، چون قاعده اشتغال مال اون کسیست که نداند این حرامه یا اون حرامه، که خب از هر دو اجتناب بکن. و اون سه صنف حلال را حرام را قشنگ معین می کند، یکی حلال یکی حرام، تعیین دست خودت. این است که ها این سه صنف علی تقدیر تمامیت دلالتها یکون حاکم بر قاعده اشتغال. سب کنید. اما این دلیلی که به عنوان معید دیروز خوندیم، مستمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام الحلال، اترک مالا بأس به حذرن اما به البس، من ترک الشبهات نظامن المحرمات الى آخر، این که دیروز خوندیم به عنوان معید. ها این در مقابل اون سه صنف، ولو دلالت اون سه صنف را هم تمام بدانیم، تکمیل بدانیم، در مقابل معید دیروزی ما حاکم نخواهد بود به دلیل دیروزی ما، بلکه فوقش این است که در حد تعارض قرار میگیرن. تعارضا حالا تساقتاش ننیاریم، تساقتا همه جان ایز بر فوقش این است که تعارضا، بله تعارض میکنن، یا اینکه دلیل دیروزی ما مخصص واقع می شود به اون گروه سگانه، به اون اصناف ثلاثه. این محاسبش کمی دقت می کنه. پس دلیل بعدی ما که دیروز عنوان کردیم محکوم اصناف ثلاثه نخواهد بود، یا متعارضه محسوبن، یا دلیل دیروزی ما می شود مخصص اون اصناف ثلاثه. توضیح زالی، متعارضن در چه حسابی؟ رو چه حسابی؟ مخصص بودن، مخصص بودن رو چه حسابی؟ اصناف ثلاثه علی تقدیر تمامیت دلالتها چه گفت؟ گفت که احتیاط واجب نیست، می توانید شما یکی را مرتکب بشوید و از یکی اجتناب بکنید. این بود دیگر اصناف ثلاثه، این بود یکی حلال و یکی حرام، تعیینش هم دست خودتون، احتیاط واجب نیست. اما اون ادله دیروزی شیخ، اون روایات چی گفت؟ گفت احتیاط واجب است. مجتمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام و الحلال، یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب دیگه. وقتی حلال و حرام یه جا جمع شد، حرام غلبه دارد، یعنی از هر دو باید اجتناب بکنه. اترک مالا بعث به حذرن اما به البعث، یعنی از خیر خل بگذر تا به مفسده خمر دوچار نشوی، یعنی احتیاط بکن دیگه. بله من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، ارتکاب مشتبه به دنبال هلاکت دارد، یعنی احتیاط بکن دیگه. این دلیل دیروزی شیخ محکوم اون اصناف ثلاثه نخواهد بود، یا متعارضینن اصناف ثلاثه میگوید یکی حلال یکی حرام، اما این دلیل میگوید نخیر احتیاط واجب. چه حالی پیدا میکنن؟ بله، حال تعارض پیدا میکنن. اونها میگه احتیاط به سبب واجب، میگه احتیاط واجب. تعارضا حالا وقتی متعارضین شدن، اصل ثانوی در متعارضین، در خبرین متعارضین تخییر دیگر، هر کسی هر کدوم را خواست اختیار می کند. می شود این حدیث را اختیار کرد و گفت احتیاط واجب، می شود اون سه حدیث را اختیار کرد و گفت احتیاط لیس بواجب. هیچ کدوم حاکم بر دیگری نخواهد بود، تازه علا تقدیر تمامیت دلالت اون سه صرفا، ولی ما که دلالتش رو قبول نکردیم. علا تقدیر تمامیت نسبت به دلیل اولی شیخ حاکم، نسبت به دلیل دومی شیخ متعارضین هستند. بلکه دلیل بعدی شیخ بر اون اصناف ثلاثه مخصص واقع می شود. مخصص بودنم رو حساب این که بگیم اون اصناف ثلاثه اختصاص به مورد علم اجمالی نداشته، شک بدوی را هم شامل بود، شامل شک بدوی هم بود، مخصوصا کل شیء لک حلال اون صنف اول. خب اون صنف اول هم مورد علم اجمالی را شامله، هم موارد شک بدوی را شامله. اما این دلیل دوم شیخنا رحمه الله مالی علم اجمالی دیگر همش. خب وقتی مال علم اجمالی باشد، اون می شود عام، میگن اون اصناف ثلاثه عام. این دلیل شیخ که میگه احتیاط واجبون، این مخصوص علم اجمالیه. در تعارض عام خاص چی کار میکنن؟ یقدم الخاص علن عام، خاص را بر عام مقدم میدارن. مکشوف دقت بکنید چه عرض کردم، میخوام رد بشوم. اصناف ثلاثه اگه تمام بشه به قاعده اشتغال حاکم است، این لفظه گفتم. اما دلیل دیروزی شیخونا وقتی با اون اصناف ثلاثه مواجه می شوند، یا متعارضینن یا دلیل شیخ مخصص اصناف ثلاثه. متعارضین بودن رو حساب این که اونها هم علم اجمالی را گفته، این هم در علم اجمالی را گفته. اون میگه در علم اجمالی احتیاط واجب نیست، این میگه در علم اجمالی احتیاط واجب است. میشه من متعارضینو، خب قاعده متعارضین پیش میاد. اما خاص بودن رو حساب این که اون اصناف ثلاثه هم شک بدوی را گفته بود، هم علم اجمالی را. اما دلیل شیخ فقط علم اجمالی را میگوید. اون میشه عام، این میشه خاص. یقدم الخاص علی عام. یک هم تو فائده مهمی داشته دلیل دیروزه شیخنا رحمه الله. عرضم را کاملا توجه فرمودید؟ بله؟ اجتماع چطور شک بدوی را شامل میشه؟ اجتماع حلال و حرام این چطور شک بدوی را شامله؟ در شک بدوی اجتماع حلال و حرام نیست. چه؟ احتمال اجتماع الحلال و الحرامه؟ اجتماع یعنی هم حلالی وجود دارن و هم حرام. اگه عرایزم را دقت فرمودید، خیلی خوب، ما نگفتیم که دیگه اینا حرفه هاییست که در موقعی بیکاری باید ها را بزنیم. چون سه تا صنف دیگر، حالا یک صنفش بگو مال معلوم است که شبهه محصوله را گفته، علم اجمالی را گفته، یک صنفش. اما صنف دیگرش که بله هم شک بدوی را شامل است، هم علم اجمالی را. علاوه بر این که در علم اجمالی هم شبهه غیر محصوره در حکم شک بدویه. بلی ممکنه بگیم اون اصناف ثلاثه هم شبهه محصوره را شامله و هم شک بدوی و شبهه غیر محصوره ای که به منزله شک بدویه. حتی در اون مالی را که از اون مال بنی امیه اخذ کرده اونجا را میتوانیم شبهه غیر محصوره فرض بکنیم به صورت غیر محصوره. در هر صورت مطلب مهم نیست. روی هم رفته اون سه صنف اگر بگوییم علمی اجمالی را گفته با دلیل شیخ تعارض میکنن، اگر بگوییم اعم است ولو همش هم اعم نباشد بعضی هاش اعمه میشود عام خاص و قدم الخاص علی العام. خب این مطلب روشن. اما معید دوم که شیخنا رحمه الله ذکر کردن میفرماید معید دوم ما این است وقتی سلیقه ائمه اطهار علیهم السلام و سلیقه اصحاب ائمه هدا علیهم السلام و سلیقه علما و صلحا را مد نظر میگیریم، اصل سلیقه بر این بوده، عادت بر این بوده که در موارد شبهه محصوره از خیر همه اطراف شبهه میگذشتن، از همه اطراف شبهه اجتناب می کردن. سلیقه بر این بوده، عادت بر این بوده. بعد مواردی را ذکر می کنن که انشاءالله تعالی در تطبیق خدمت اون موارد خواهیم رسید. خب وجوه پنجگانه خصم در سه صنف تمام شد و ادله ثلاثه شیخنا که احتیاط را واجب می داند این هم تمام شد. رسیدیم سر یک حدیث مربوط به قرعه که یکی از اقوان این بود که ول قرعه در شبهه محصوره. حدیثی از امام جواد علیه السلام نقل شده در مورد سؤالی که یحیی بن اکثم از اون حضرت داشت که گله گوسفندیست، ولی چوپان با یکی از این گوسفندها به قبیح مرتکب شده. بعد این گوسفند در میان این گله مخلوط شده، کدوم بوده؟ خب این در واقع این حرام شده گوشتش، این باید از بین بره این گوسفند، ولی مخلوط شده با این گوسفندها، این چیکار باید کرد؟ امام جواد علیه السلام در جوابش فرمودن که گله را دو قسمت می کنند بعد قرعه می زنند. قرعه به اسم هر صنفی که در آمد یعنی حلال بودن، هر نصف اون نصف را کنار میزنن نجا، اون نصف نجا، اون نصف دیگر دوباره قسمت میکنن به دو قسمت به همون ترتیب. هی قرعه هر کدوم به اسم حلال در آمد نجا، اون یکی را باز دو قسمت حتی یبقا واحد تا یکی بماند و اون به اسم حرام از این گله خارج بشود. این چنین جواب داد حضرت. خب اینجا ببینید از قرعه استفاده شده در مورد علم اجمالی. شیخنا رحمه الله می فرماید خب قلیل من علماء اینا از این حدیث استفاده کردن و گفتن در شبهه محصوره وظیفه قرعه است. قلیل من علماء اینا ظاهر حدیث را عمل کردن و قرعه را میزان قرار دادن و اما غیر شاز ظاهر حدیث را کسی عمل نکرده. غیر از اون شاز چه کسانی که قائل به وجوب احتیاط هستند و چه کسانی که میگوین یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، چه اونها و چه اینها این ظاهر حدیث را عمل نکرده. فلذا حدیث دوچار ضعف شده، چون مشهور از او اعراض کردن دوچار ضعف شده. و مشهور که اکثرشون احتیاط را واجب می دانن در شبهه محصوره، اونهایی هم که احتیاط را واجب نمی دانن می گوین یکی حلال و یکی حرام بدون احتیاج به قرعه، قرعه را واجب نمی دانند. حالا این وضعی عمل به ظاهر حدیث که ظاهر حدیث را شاذی عمل کرده اما مشهور به ظاهرش عمل نکرده اند. پس چه کار کردن این حدیث را؟ عمل نکردن به ظاهرش یا طرحش کردن مورد عمل قرار ندادن یا فقط در خصوص مورد خودش عمل کردن؟ یعنی اگه در عالم اتفاقی افتاد یه گله گوسفندی به چنین وضعی دچار شد، راه حلش همین است که امام جواد علیه السلام فرموده، اما دیگه در بقیه موارد علمی اجمالی و شبهات محصوره این اجرا نکردن، یا به کلی طرح کردن حدیث را یا فقط در مورد خودش عمل کردن. خب این از نظر عمل به حدیث که درست دقت بکنید که چی گفتم، شاز عمل کردن. عمل کردن یعنی چی؟ نه که در موردش عمل کردن، شاز قاعده کلیه از این حدیث گرفتن، گفتن اصلا قاعده در باب علم اجمالی قرآن است، اینو میگن عمل به شاز، شاز به این عمل کرده، اما غیر شاز به این عمل نکرده، یا طرحش کردن یا فقط در مورد خودش به او عمل کرده. چه کسانی که احتیاط را واجب میدانند در شبه مسئوله و چه کسانی که میگویند یجوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام یا تری کرده. خب این از نظر کمی حمایت، ببینیم این حدیث حامی از قول ماست که میگوییم احتیاط واجبون در شبهه، یا حامی از قول کسانیست که میگویند یجوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام. از نظر حمایت کدوم را حامی است؟ شیخنا میفرماید، اول میفرماید قول ما را حمایت میکند این حدیث، ما ای که احتیاطی هستیم قول ما را حمایت میکند. چرا؟ به جهت این که خب از کلام امام جواد علیه السلام انسان استفاده میکند که تا راه حلی پیش نیاد در شبهه باید چیکار کرد؟ تا راه حلی پیش نیامده باید چیکار کرد؟ باید از همش اجتناب کرد. خب ما هم میگوییم در شبهه محصوره باید اجتناب کرد. منتها فرمایش امام جواد علیه السلام یه راه حلی پیشنهاد فرموده است که یکی از راه های حل قرعه است، ولی خب مشهور قبول نکردن، یا در مورد خودش فقط عمل کردن یا عرض انحل اصحا که جوابی بوده امام علیه السلام به یحیی بن اکثم رو ملاحظات اونجا بیان فرموده و او را عاجز کرده. خب بعد می فرماید ولی نه، اگه انصاف بکنیم یه قدر بیشتر دقت بکنیم، قول ما را حمایت نمی کند، قول خصم ما را حمایت می کند. خصم ما که می گوید یجوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام، از نظر حمایت قول اونها را حمایت می کند نه قول ما را. چطور؟ می فرماید این حدیث یا دال است بر وجوب قرعه یا دال است بر استحباب قرعه. کلام امام علیه السلام ظهور در وجوب دارد یا استحباب. اگر ظهور در وجوب داشت تو خیلی خوب، نه به درد ما می خورد نه به درد خصم می خورد، چون ما که احتیاط را واجب می دانیم و قرعه را کافی نمی دانیم، خصم ما هم که قرعه را واجب نمی داند میگه هر کدوم خواستید حلال هر کدوم خواستید حرام. بله به درد هیچ کدوم نمی خورد، هممون ازش اعراض می کنیم و یا در مورد خودش به او عمل می کنیم. فلذا نه حمایت از ما نه حمایت از خصم ما. اما اگر حمله به استحباب کردیم که قرعه مستحبه، خب به درد ما نمی خورد چون ما احتیاط واجب می دانیم، اما به درد خصم می خورد، به جهت اینکه معنی استحباب این است که بالاخره خب یه مقدارش حلاله یه مقدارش هم حرامه، منتها بهتر است که اون حرام را با قرعه تعیین بکنید، واجب نیست و بهتره. خب بالاخره این میشه حمایت از خصم دیگر. خصمم تقریبا حرف شمینه، میگه یه مقدارش حلال یه مقدارش حرام، حدیث هم گفته یه مقدار حلال یه مقدار حرام، دو حدیث گفته بهتر است که اون مقدار حرام را با قرعه تعیین بکنید. از نظر حمایت بازم قول خصم جسم را حمایت می کند نه قول ما را. علی حال این حدیث مورد عمل واقع نشده، اما مطروحون او مختصون به مورده. مطلب تمام شد آقا؟ حالا شروع می کنن به حول قوه الهی تنبیهات شبهه. به فرمایش صاحب حدائق است که قبلا خوندید، می فرمون فرق نمی کنن در شبهه محصول متحدون به نوع باشن یا مختلفون به نوع باشن. مثل دو تا آبه اجمالا می دانم یکی پاکه یکی نجس، خب هر دو آبه دیگر احتیاط واجبه. یا نه متحد نوع نباشن، مختلف نوع باشن، مثل دو تا مایه ای که یکی خل یکی خمره. خب خل و خمر یه ماهیت نیستن که، خل و خمر دو ماهیتن دیگه، نمیدونیم کدوم خله کدوم خمره. یا مثلا اجمالا میدانیم یه چیز نجس شد، یا اون آبی که در داخل کاسه هست اون آب نجس شد، یا خود کاسه نجس شده، مثلا پشت کاسه نجس شده. دو کاسه و آب یه ماهیت نیستن که، دو ماهیت هم دیگه. فرق نمی کند در شبهه محصور احتیاط واجبه چه متحدون به نوع باشن چه مختلف الماهیه باشن. تا ببینیم حدائق چه فرموده است در این مورد. فائدت الاستدلال و فائدت الاستدلال به مثل هذا الخبر. فایده استدلال با امثال خبرهای دیروزی که شیخونا استدلال فرمود، النبویین و خبر التثلیث، فایده استدلال کردن با این روایات، معارضته، اینها می توانند تعارض بکنند، لما یفرز من الدلیل على جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرا و جعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعی. می توانند تعارض بکنند با اون اصناف ثلاثه، اون اصناف ثلاثه را می گوید. لما تعارض می کند لما با اون سه صنفی که فرض می کنیم اون سه صنف دلالت دارد بر جواز ارتکاب احد مشتبهین مخیرن و جعل دیگری بدلن عن الحرام واقعی. خب تعارض می کند اون سه صنف می گفت احتیاط واجب نیست، این روایات دیروزی می گفت احتیاط واجب هست. تعارض می کند. توضیحی بیشتر. فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده اصناف ثلاثه را، بازم اصناف ثلاثه را میگوید. فإن مثل هذا الدليل یعنی اصناف ثلاثه، لو فرض وجوده اگه تمام اگه دلالتش را تمام فرض بکنیم. ببینید عبارت چجور معنا کردم. فإن مثل هذا الدليل یعنی اصناف ثلاثه، لو فرض وجوده یعنی لو تم دلالتها اگه دلالتشون تمام شد، حاکم علی الادله الداله علی الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، به دلیل اولی من حاکم خواهد شد. دلیل اولی من که قاعده اشتغال بود، حاکم علی الادله الداله علی الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی یعنی اجتنب عن الخمر. نحوه حکومتشم اینجور عرض کردم، قاعده اشتغال میگوید نمیدانی حلال کدومه حرام کدومه احتیاط بکن. اصناف ثلاثه میگوید بیا برات روشن بکنم، ها یکی حلاله یکی حرامه، تعیینش هم دست خودت. دیگه موضوع قاعده اشتغال رو از بین میبرد. یکون حاکم علی الادله الداله علی الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، لکنه معارض به مثل خبر تثلیث و بالنبویین. اما در مقابل روایات دیروزی چطور؟ در مقابل روایات دیروزی متعارضین محسوب هستند. تعارضا نحوه تعارضشون هم این که اصناف ثلاثه میگوید احتیاط واجب نیست، روایات دیروزی میگوید احتیاط واجب هست. تعارض دیگه، بهترین تعارض. حالا این یک سطح تمام بشه ببینم آقایون چی میفرمودن. لیکن نهو معارض، ولی این اصناف ثلاثه لو فرض تمامیتها تعارض میکنن با روایات دیروزی ما، و در تعارض وظیفه تخییره، هر کدوم را خواسته اختیار میکنی. بل مخصصون بهما، بلکه اصناف ثلاثه تخصیص میخورن با بهما. بهما یعنی نبویین و خبر تسلیس، با نبویین و خبر تسلیس تخصیص میخورن. تخصیصش هم رو حساب این که اون اصناف ثلاثه اعم بود، شبهه محصوره، غیر محصوره، شک بدوی همه را شامل بود، اما روایات دیروزی فقط شبهه محصوره را فرموده است. یقدم خاص علل عام. فائده مهمی داشته این استدلال دوم شیخنا رحمه الله. بلاغات می کنم یه پنج وجه گفتیم دیگه، حالا دوباره برگردیم سراغ اون پنج وجه. ها، تخییر معناش چیه؟ شارعی که میگوید شما مخیرید بین اطعام ستین و صوم شهرین و بعد اتقرقبه، یعنی چی؟ یعنی یکی واجبه، تعیینش هم در دست خود. تخییر معناش همینه دیگه. خب اسانی، لیکن هم آن از این بمیست خبر تسلیس و به نبویه، بل مخصصون به ما. البته میدونید در چه صورتی مخصصون؟ در صورتی که لو فرز عموم حول شبهت ابتدائیه، اگر فرض بکنیم که اون اصناف ثلاثه حتی شبهه بدویه را هم شامل بوده، چنانچه یک صنفش حتما شامل بوده، اون صنف اول کل شیء لک حلال، شامل شک بدوی هم بود دیگر. لو فرز عمومه شبهت ابتدایی. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی این دو صنف با هم تعارض کردن یا تخصیص خورد، فیسلم تلک الادله، قاعده اشتغال ما دیگه محکوم واقع نمی شود، قاعده اشتغال صحیح و سالم باقی می ماند. چون وقتی دلیل خصم با دلیل دیگر ما تعارض کردن، اون دلیل اولی ما چی میشه؟ دلیل اولی ما سالم میماند، سالم میماند. هیسلم تلک الادله، مراد از ادله اون ادله عناوین محرمات واقعیه را میگوید، اون عناوین سالم میماند. الثانی مؤید دوم، ما یستفاد من اخبار این کثیره، اونی که استفاده میشه از اخبار کثیره، من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امر مسلم، از اخبار زیاد استفاده میکنیم که اجتناب از اطراف شبهه محصوره این یه امر مسلم بوده، مفروغ عنه، بله مفروغ عنه بوده، قاعده مسلم بوده، بین الائمه و شیعه، بل الامه ایزن، هم فی ما بین خود ائمه علیهم السلام یه قانون مسلمی بوده، و هم بین تمامی شیعه بلکه امه. بل سدل صاحب الحدائق علا اصل قاعده، صاحب حدائق رحمه الله استدلال کرده است بر اصل قاعده احتیاط. با چی استدلال کرده؟ به استقراء موارد حاف شریعه. صاحب حدائق بهترین دلیلش بر وجوب احتیاط همین بوده که میگه من شریعت را استقراء کردم، دیدم همش در موارد شبهه محصوره احتیاط واجب بوده. استقراء. لیکن در انصاف عدم بلوغ ذلک حدا یمکن الاعتماد علیه مستقلا، ولی انصاف این است که نه، این استقراء تام نیست، لیکن الانصاف عدم بلوغ این استقرا به یک قوه و قدرتی که یمکن اعتماد علیه مستقلن، نه به اون حد نرسیده که مثل صاحب حدائق مستقلن به همون استقرا تناسب بکنیم. نه، موارد خب 10 مورد 20 مورد ما نشون میده روایات با این استقرا نمیشه. و این کانه ما یستشم و منها قولن و تقریرن من روایات کثیره. البته من کثرت را منکر نیستم، اگرچه اونی که ازش به مشام انسان میرسد یا قولن یا تقریرن از روایات زیاده. بعضی از روایات قولن، بعضی از روایات تقریرن میرساند که شبه محصورت جای احتیاطه. حالا میرسیم انشاءالله. منها ما ورد فی المائین المشتبهین، حدیثی است در مورد مائین مشتبهین. اونجا امام علیه السلام میفرماید یحریقهما و یتیمم، هر دو تا آب را دور بریزید و نمازتون را با تیمم بخوانید. فی المائین المشتبهین، خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بینهم، اصحاب هم که فتوا داده ام بدون اختلاف بینهم علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما، از استعمال ما این مشتبهم باید اجتناب کرد مطلقا. فرق نمی کند هر دو را میخوای استعمال بکنی یا فقط یکی را میخوای استعمال بکنی، فرق نمی کند، اجتناب واجب. و منها ما ورده فی وجوب غسل صبح من الناحیت التي یعلم به اصابت بعض حال نجاست. از امام سوال می کند، از امام علیه السلام که بله بله خیلی بله. و من هم آورده فی السلاطه فی الثوبین مشتبهین، از امام سؤال میکنن که دو تا لباس دارن نمیدونم کدوم نجس شده، میفرماید با هر دو نماز بخوان، یعنی احتیاط بکن. و من هم آورد در مورد اینکه واجب است انسان بشوید اون ناحیه از لباس را که یعلم به اصابت بعض حال نجاسه، میگوید به یه طرف لباس هم نجاست اصابت کرده. امام میفرماید تمامی اون ناحیه را که احتمال میدی نجاست به اون ناحیه اصابت کرده، تمام اون ناحیه را باید بشویی. خب این شبهه محصور است دیگر، در شبهه محصور ببین امام احتیاط را واجب کرده، تمامی تمام ناحیه را باید بشویی، یعنی احتیاط باید بکنی. و منها ما ورد فی وجوب غسل صبح، امام نفرموده خب حالا که نمیدونه کداش ندسه فکرش نکن برو پیکاره، نه فرموده تمام اون ناحیه را باید بشویی احتیاط بکنیم. بله آقا، نمیدونم چی میفرمایید، مثل اینکه شبهتون خیلی غلیظه. بعد انشاءالله تعالی بعد از درس انشاءالله، حالا معذرت میخوام اینا مزاحه اینجور عرض کردم. و منها ما ورد فی وجوب غسل صبح من الناحیت التي یعلم به اصابت بعض حال نجاسه معللا بقوله، تازه امام علیه السلام علت آورده بقوله همه ناحیه را بشوی حتی یکون علی یقین من طهارته، تا برات یقین بیاد که لباست پاک شد. فإن وجوب تحصیل اليقین بالطهاره، واجب بودن تحصیل یقین به طهاره علی ما یستفاد عن التعلیل، چنانچه از این تعلیل استفاده شده، یدل دلالت دارد علی عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی بالنجاسه، یعنی وقتی پای علم اجمالی به میون آمد دیگه اصالت طهاره عمرش تمام شد، قاعده اشتغال آمد، اشتغال یقینی براءت یقینیه. معللن به قولهی حتی یکون، فإن وجوب تحصیل یقین به طهاره علا ما یستفاد عن التعلیل یدل علا عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی به نجاسه. چی؟ خب ملاک کلی حتی یکون علا یقین، وقتی علم اجمالی به میون آمد یقین میخواد، ضابطه اعتامی کند. و هو الذی بنینا علیه، ما هم روی همون مطلب بنا گذاشتیم، وجوب الاحتیاطی فی شبهت المسوره، روی همون که قاعده اشتغال ذمه یقینی برائت یقینیه میخواد. و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی شبهت المسوره و عدم جواز رجوع فیها الى اصالت الحل، و جایز ندانستیم که شما رجوع بکنید به اصالت الحل. فانه لو جرى اصالت الطهاره، اگر اصالت الطهاره جاری بود و اصالت الحل جاری بود فی بعض المشتبهین، در مقداری از مشتبهین چنانچه خصم ما ادعا می کرد، لم یکن للاحکام المذکوره وجهون، علت نداشت ائمه ما این حکمها را صادر بکنن. یحریقهما، دو تا نماز بخوان، همه این لباس را بشوی، لم یکن للاحکام المذکوره وجهون، بلال تعلیل فی حکم الاخیر، علت نداشت که امام اون حکم آخری را علت بیارد. به وجوب تحصیل الیقینی به طهارت بعد الیقینی به نجاست، کسی که یقین به نجاست دارد باید به دنبال یقین به طهارت بگردد. بله. و منها مادل، حدیثی است که دلالت دارد الا بیع الذبائح، می توانید این حیوانهایی را که ذبح کردید همه را بفروشید. المختلط و میتها به مزکاها، که میتش با مزکاش مخلوط شده، همه را بفروشید. به کی؟ من اهل کتاب، به کسی بفروشید که میته را حلال میداند از اهل کتاب. خب ببینید، امام اجازه تصرف در هیچ کدوم را نداده، گفته همه را رد بکنید برد. خب اون وقت نسبت به میته اخذ المال حرامه، اکل المال بالباطل محسوب میشود، این چجوری اجازه داده؟ خب حلالش که حلاله، بفروش. اون میته را چطور فروختی و پولش را گرفتی؟ بناً علی حمله ها، بنابر این که این حدیث رو حمله میکنیم، علی ما لا یخالف، به یک معنایی که جور بشود عمومات حرمت بیع المیته با عمومات حرمت بیع المیته. مثلا چطور؟ به ان یقصد بیع المزکا خاصه، همه را میفروشند اما قصدش این است که پول را در مقابل مزکا بگیرد. او معما لا تحله الحیات من المیته، یا از اون میته هم بعض اجزاش که لا تحله الحیات مثل پشم و اینها، اونها را در نظر بگیرن. خب او معما لا تحله الحیات من المیته. و قد دستان اصلا بعضی ها انس گرفته ام بر مطلب که احتیاط واجبه، به ما بردم این وجوب القرعه با اون حدیثی که دال بر وجوب القرعه است، فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموتوع فی بعضها، و هی روایت المحکیه، حدیثی که نقل شده در جواب امام جواد علیه السلام لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنم نظر رائی على واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم، که اون غنم موتوعه مخلوط شده با غنمهای دیگر. حیث قال علیه السلام، امام جواد علیه السلام در جواب این سوال می فرماید یقسم الغنمون سفین، این گله را دو قسمت بکنید، ثم یقرع بینهما، قرعه بزنید بین این دو نصف، فکل ما وقع السهم علیه، قرعه به اسم هر کدوم که در آمد نجا، اون نصف نجات پیدا کرد، قسم غیره قسمینی، اون نصف دیگر را دوباره دو قسمت بکنید، و ها کذا حتی یبقا واحد و نزل باقی. و هی حجت القول به وجوب القرعه، قبلا گفته بودن که بعضی ها در مسئله قائلن به قرعه، دلیلشون همون فرمایش امام جواد علیه السلامه. خب این دلیلشون، لکنها لا تنهز لإثبات حکم مخالف للأصول، این حدیثی که مشهور ازش اعراض کرده اند نمیتواند اثبات بکند یک حکمی را که مخالف با قواعد مسلمه است. قاعده مسلمه همون قاعده اشتغال مثلا. نعم هی. پس گفته بودیم که این حدیث حالا مورد عمل نیست، چون شاز عمل کرده و مشهور اعراض کرده، لذا مورد عمل واقع نشده، اما به درد ما میخورد به اندازه‌ای که حمایت بکند. حالا ببینیم وجه حمایتش چیه. نعم هی دلاله، این حدیث دلالت دارد الا عدم جواز ارتکاب شیء منها، در مورد شبهه حق ندارید در هیچ کدوم تصرف بکنید. قبلا قرعه مادامی که با یک راهی وضعی را روشن نکردید باید احتیاط بکنید و اجتناب بکنید. خب این مقدارش گفتار ما را تأیید می کند. فإن التكلفة بالاجتناب عن الموتوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل. تكليف باجتناب از موتوءه واقعية مثل اجتناب عن الخمر واجب، این واجبه. راهش چیه؟ راهش بالاجتناب عن الكل، از همش باید اجتناب بکنید. حتی یتمیز الحلال، تا اون موقعی که حلال و حرام از هم جدا بشود. ولو به طریق شرعی، ولو با قرعه که دیگرون قبول نکرده ام این طریق را هاگا. ولیکن الانصاف، اگه انصاف بدیم، ان الروایه عدل علی مطلب الخصم، اگر از حمایت حدیث استفاده بکنین خصم بهتر استفاده می کند تا ما. انصافش این است، این حدیث عدل علی مطلب الخصم بناءً علی حمل القرعه علی استصحاب استحباب، بنابر این که قرعه را بر استحباب حمل بکنیم، خب این حدیث از اون آقایون حمایت خواهد کرد. از علی قول المشهور بنا، اما قول مشهور را حمایت نمی کند، چون بنا به قول مشهور لابد من طرح روایه ابل عملی به ها فی خصوص موردها، یا باید طرح بکنن یا فقط در موردش عمل بکنن. و صلی الله علی محمد و